نام خدا، درس فقه اجتماعی استاد ارسطو، 12 بهمن 1404.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین، واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. در ادامه بحث در مورد فقه النظریه مرحوم شهید صدر عرض کردیم که چند سوال را باید مورد بررسی قرار بدیم و در مورد 4 سوال از آن سوالات مورد نظر بحث کردیم. باقی میماند سوال 5 و البته یک مطلبی که ما در جلسه گذشته به عنوان پرسش دیگری در خصوص ادامه تبیین دیدگاه فقه النظریه شهید صدر مطرح کردیم. در این جلسه ما ابتدا اون پرسش دیگر را پاسخ میدیم که در راستای تبیین دیدگاه فقه النظریه شهید صدر است و بعد از آن به پاسخ سوال 5 که از 2 جلسه پیش مطرح کردیم میپردازیم. سلام علیکم و رحمت الله. اما اون سوالی که مربوط به ادامه تبیین دیدگاه شهید صدر است این است: آیا شهید صدر معتقد است که نظامات اسلامی هرگاه بر مبنای بر اساس مبنای فقه النظریه استخراج شود بر همگان حجت است؟ آیا شهید صدر چنین اعتقادی دارد؟ خب ما دیدیم که مرحوم شهید صدر اصلا دیدگاه فقه النظریه را برای این منظور مطرح کرده که بفرماید در مقام استخراج نظامات اسلامی ما نمی توانیم به فتوای یک فقیه اکتفا کنیم، بلکه باید از تمامی فتاوایی که در منظومه فقه شیعه وجود دارد و با یک دیگر می تواند یک مجموعه منسجم را بسازد استفاده کنیم، ولو اینکه پاره از این فتاوا مورد قبول تدوین کننده آن نظام از نظامات دینی نباشد. خب آقای صدر این راهکار را ارائه دادن. اکنون این سوال قابل تر هست که بر پایه این راهکار وقتی که یک نظام دینی را ما استخراج میکنیم، آیا آن نظام برای همگان حجت خواهد بود و اعتبار خواهد داشت؟ در پاسخ این سوال عرض میکنیم که اولا مرحوم شهید صدر تصریح می کند که در مقام استنباط هر یک از نظامات اسلامی می توان بدائل متعدده ای را ارائه کرد. یعنی اینطور نیست که وقتی یک فقیهی بر پایه همان دیدگاه فقه نظریه به استنباط یک نظام اسلامی می‌پردازه، تنها صورت نظام اسلامی مثلا در زمینه اقتصاد همان باشد که این فقیه استخراج و استنباط کرده و از فتاوای دیگران نیز برای تدوین آن کمک گرفته. نه، بلکه این حوزه بدائل متعدده است. پس اینطور نوشتیم، مرحوم شریف‌تر تصریح می‌کنند که در مقام استنباط هر یک از نظامات اسلامی میتوان بدائل متعدده ای را ارائه کرد. بدائل متعدده به این اعتبار که هر کدام از این طرح‌هایی که ارائه می‌شود در واقع بدیل طرح دیگر است. این مطلب را مرحوم شریف صدر مطابق گزارشی که جناب آیت الله سید کاظم حائری در مصاحبه‌ای که با ایشان انجام شده بیان فرموده. جناب آیت الله حائری میگوید که من از استادم شهید صدر پرسیدم که در مورد همین طرح نظام اقتصادی اسلام آیا فقط همین یک طرح مورد نظره؟ ایشان فرمودن نه، میتوان طرح‌های دیگری را هم در مقام تبیین مکتب اقتصادی اسلام یا به تعبیری که خود ایشان به کار برده مذهب اقتصادی اسلام ارائه کرد. و این در این حوزه هر فقیهی میتواند با استناد به فتاوای خودش و کمک گرفتن از فتاوای دیگران به یک طرحواره یا به یک تبیینی از مکتب اقتصادی اسلام برسد. خیلی خوب، این نکته اول. ثانیا،
شما این بدی به چه معناست؟ شاید طرحواره کلا با هم متفاوت باشه.
بدیل یعنی این که در این حوزه ما نمیتوانیم بگوییم که مکتب اقتصادی اسلام منحصر است در همین شکلی که من استنباط کردم و از فتاوای دیگران هم کمک گرفتم. دقیقا شبیه اون وضعیتی که شما در مورد آقایان فقها زمانی که فتاوای خودشان را در مسائل فقهی ارائه می کنند میبینید. یک فقیه میگه که هازا حکم الله فی حقی، نمیگوید که تنها شیوه و تنها حکمی که میتوان استنباط کرد همین است ولا غیر. به همین دلیل است که آقایان فقهای شیعه میگن امامیه مخطئه هستند نه مسلمه.
اونجا فرق نظام با فتوا باید این باشه که در واقع نباید با نظام های متعدد، یعنی نظریه اسلام نسبت به مثلا مسائل سن اقتصاد، این هست که یک کلیات دیگه نباید تغییر بکنه. اینجوری نسبت ما به هر فقیه باید یه نظام اسلامی داشته باشه، یه نظریه در اسلام داشته باشه.
ببینید، آنچه که در این نظامات مشترکه یک سلسله ضوابط و اصول کلانه. بله، یعنی اون هدفی که جناب عالی مد نظر دارید که اشتراک این بدائل متعدده در یک سلسله اصول و مبانی کلان هست، این محفوظه و الا متصف به وجد اسلامی بودن نخواهد بود. بله، مثلا این که فرض بفرمایید ما ربا را حرام میدانیم، ما معامله را ناشی از ترازی میدانیم، ما اصل حاکم بر عقود را بفرمایید لازم الاجرا بودن میدانیم،
یک دایره ای را ما قائل هستیم برای این که افراد بتوانند در اون دایره و حوزه بیان یه عقود جدیدی را ابداع بکنند، همین مقدار که یک عقدی عقلایی باشه با خط قرمزهای شریعت تعارضی پیدا نکنه، قابلیت این رو دارد که اون عقد را ما مشروع به حساب بیاوریم و لازم الاجرا بدانیم. این که در حوزه منطقه الفراق می توانیم از شیوه های مختلف اقتصادی بهره مند بشیم، اینها همه جزء اموری است که در هر کدام از این طرحواره هایی که برای نظام اقتصادی اسلام یا دیگر نظامات اسلامی ارائه میشه مشترک است. بله، یک سلسله مسائل مورد اختلاف نظر هم ممکنه وجود داشته باشه، چنان که در فتاوا هم همین اختلاف نظر هست. من فعلا الان در مقام بیان دیدگاه شهید صدرم، بلا یه اشکالی ما میخواییم اینجا برفرمایش ایشان بکنیم، فعلا در مقام تبیین دیدگاه ایشان هست. خیلی خوب، این اولا که حوزه تدوین نظامات اسلامی به همان معنایی که مرحوم شهید صدر به کار میبرد و از آن گاهی تعبیر میکند به مذهب اقتصادی اسلام، حوزه مدائل متعدد است. عنایت دارید مکتب اقتصادی، مذهب اقتصادی، نظام اقتصادی، این سه تا تعبیر را من به معنای واحد به کار میبرم. پس اگر گاهی یکی از این تعبیر به کار برده میشود، گاهی تعبیر دوم و سوم، هر سه به یک معناست. خب این اول. ثانیا، آن عاملی که باعث می شود یکی از این بدائل ترجیح پیدا کرده و در جامعه اسلامی به اجرا گذاشت می شود، اون عاملی که باعث میشه یکی از این بدائل ترجیح پیدا بکنه و در جامعه اسلامی به اجرا گذاشته بشه، گزینش آن بدیل توسط ولی امر مسلمین و به دنبال آن دستور ایشان به اجرای آن بدید. پس مرحوم شهید صدر در واقع به خوبی التفات پیدا کرده به یک مطلب. اون مطلب اینه که در پاسخ این سوال، این سوالی که عرض کردیم در ادامه فرمایش آقای صدر و برای تبیین فرمایش ایشان باید مطرح بکنیم، با خط آبی نوشتم: آیا شهید صدر معتقد است که نظامات اسلامی هر گاه بر اساس مبنای فقه النظری استخراج شود بر همگان حجت است یا نه؟ آقای صدر به خوبی التفات پیدا کرده است که پاسخ این سوال منفی. آیا نظام اسلامی که بر اساس مبنای فقه النظری استخراج میشه بر همگان حجت؟ در پاسخ سوال اینطوری می‌نویسیم، اینجا من اینجور می‌نویسم: در نتیجه بر اساس دیدگاه شهید صدر، پاسخ سوال مورد نظر منفی میباشد. آیا حجیت دارد بر همگان؟ خیر، حجیت ندارد. خیلی خوب، اکنون که حجیت ندارد چه کار باید کرد؟ بر اساس آنچه که اینجا تحت عنوان ثانیاً نوشتم، باید دست به دامان حکم ولایی شد.
پاسخ سوال مورد نظر منفی می باشد. سپس برای الزام کردن جامعه اسلامی به تبعیت از نظام خاصی که از منابع دینی و فتاوای متعدد فقیهان مشروط به برخورداری از عنصر انسجام استخراج شده است، سپس برای الزام کردن جامعه اسلامی به تبعیت از چنین نظامی باید به سراغ حکم ولایی برند و با حکم ولایی تبعیت از این نظام را بر همگان الزام آور کنیم. خیلی خوب، جناب آیت الله سید کاظم حائری همونطور که عرض کردم در مصاحبه‌ای که با ایشان سالها پیش انجام شده تصریح میکنند که استاد ما مرحوم آقای صدر فرمود که من اگر این کتاب اقتصاد و نارا نوشتم این در واقع به همین منظور بوده که یک طرحی و تدوینی از نظام اقتصادی اسلام را در این کتاب ارائه کنم. کل فقیه من الفقها هم میتواند یک چنین تدوینی را، شبیه این تدوین را بر اساس آنچه که او مناسب تر میداند و بر اساس اون فتاوایی که او با یک دیگر منسجم تر میداند تدوین بکند. سپس نوبت میرسد به ولی امر مسلمین، یعنی این که هر کدام از این تدوین ها صرفا به عنوان نظریتون من نظریات الفقها قابل طرح است و نه بیشتر. شبیه اون چیزی که در علم حقوق از آن به چی تعبیر میکنن آقا؟ به دکترین. دکترین البته تلفظ درستشه، به دکترین تعبیر میکنن. دکترین را وقتی به فارسی ترجمه میکنن به نظریه علمای حقوق. خیلی خوب، پس به این ترتیب آیه سرد رحمت الله علیه و جعل الجنت مثواه مرحوم شهید صدر در واقع همان نگاهی را که به فتوای یک فقیه داره اینجا به مجموعه از فتاوا که یک نظام از نظامات اسلامی را می سازد دارد. میگه چطور کل فتوان من فتاوا الفقها برای همگان حجت نیست. آقای الف فتوایی دارد، آقای ب فتوای دومی دارد از مراجع تقلید، از مجتهدان اعظم، آقای جیم و دال و اینها هم هر کدام فتوایی دارن. در مورد فتاوای این علما ما چی میگیم؟ میگیم هر کدام از این فتاوا برای خود صاحب فتوا و کل من یقلده حجت است ولی نبیشتر. این نظامی هم که استخراج میشه همینطور از نظر حجیت، از نظر حجیت برای همگان حجت نیست، لکن یه تفاوتی با فتاوا داره. ببینید این تفاوت در واقع یک نقطه اشکال میتواند باشد بر فرمایش آقای صدر.
اون تفاوت که میتواند یک نقطه اشکال باشد این است که نظام اسلامی مستخرج بر اساس دیدگاه فقه و نظریه از حیث حجیت پایین تر از فتوای هر فقیهی می باشد.
پایین تر از فتوای هر فقیهی می باشد. چرا؟ زیرا
فتوای هر فقیهی در حق خود او و مقلدانش حجت است، در حالی که نظام اسلامی مستخرج بر پایه فقه و نظریه قبل از آن که توسط ولی امر مسلمین الزامی اعلام شود،
قبل از آن که توسط ولی امر مسلمین الزامی اعلام شود
بر احدی از فقها و مقلدان حجت نیست.
برای احدی حجت نیست. چرا حجت نیست؟ خب دلیلش واضحه، زیرا این آقای فقیه خودش داره تصریح میکنه، میگه آنچه که من در این نظام به عنوان عناصر این نظام مطرح کردم الزاماً مورد قبول خودم نبوده. خیلی خوب، نتیجه این میشود که برای این فقیه فقط آن قسمت از عناصر قابل قبول است که مطابق با فتوای خودش باشد. هاکذا برای فقهای دیگر، هر فقیه دیگری همین حرف را میزند، میگه فقط اون قسمت هایی که موافق با فتوای من باشد برای من حجت است. هاکذا مقلدان، چون این آقای مقلد بالاخره یا مقلد فقیه الف است یا مقلد فقیه ب است و یا دیگری. بنابراین سهم حجیت نظامی که بر پایه دیدگاه فقه و نظریه استخراج شده باشد از سهم حجیت یک فتوا کمتر است، بلکه در واقع باید بگوییم که هیچ بهره ای از حجیت نداره. به عنوان نظام بهره از حجیت نداره، بله به عنوان تک تک عناصر، هر کدام از این عناصر در حق اون کسی که آن را اجتهادن یا تقلیدن پذیرفته حجت است، ولی به عنوان عنصر جداگانه، نه به عنوان نظام. خب این خیلی کار را مشکل میکنه. بنابراین اینجا اینطور اضافه میکنیم، اینجا بعد از اینکه نوشته فتوای هر فقیهی در حق خود او و مقلدانش حجت است، در حالی که نظام اسلامی مستخرج بر پایه فقه و نظریه بر احدی از فقها و مقلدان حجت نیست، یعنی چنین نظامی
چنین نظامی به عنوان یک نظام یا به تعبیر دیگر یک مکتب یا مذهب اقتصادی و امثال آن، چنین نظامی به عنوان یک نظام بر هیچ کس حجیت نداره. بنابراین آیه صدر در اینجا ناگزیر میشه که بیاد و از یک عامل دیگری کمک بگیره که اون عامل دیگر عبارت است از همان حکمی که ولی امر مسلمین صادر می کند و یکی از این نظامات را به عنوان نظام حاکم بر جامعه بر همگان الزام آور می کند. خیلی خوب، این دنبالی تبیین فرمایش مرحوم آقای صدر بود. الان باقی می ماند اون سؤال پنجمی را که ما در جلسه قبل مطرح کردیم، اون سوال پنجم را که ما پاسخ بدیم هم قسمتی دیگر از تفاوت عرض ما با فرمایش آقای صدر معلوم میشه و هم دلیل الزام آور بودن آنچه که بر اساس طرح بنده از منابع دینی استخراج میشود فهمیده خواهد شد. من از دوستان تقاضا میکنم یه تصویری از این صفحه لطفاً بگیرید که من پاک بکنم و بقیه مطلب را بنویسم. تصویر واضحه؟ بسیار.
خب جناب صفوی، سوال پنجم رو قرائت بکنید.
سوال پنجم، دلیل حکمیت و اعتبار احکام صادره و قوانین شورای عالی فقهای برجسته چیست؟
دلیل حکمیت و اعتبار
احکام
صادره
و قوانین،
البته تو پرانتز،
بله توی پرانتز، قوانین
شورای عالی
فقهای برجسته چیست؟ شورای عالی فقهای برجسته چیست؟ این سوال پنجم بود. بسیار، ما چنان که عرض کردیم پنج تا سوال را برای تبیین واضح‌تر دیدگاهی که ارائه کردیم باید مورد بررسی قرار بدیم. خب سوال اول تا چهارم مطرح شد و پاسخ اونها را خدمت دوستان تقدیم کردیم و اما سوال پنجم، ما کردیم که باید یک شورای از فقهای عالی رتبه تشکیل بشود و این شورا اقدام بکنند به استخراج فتوا در مسائل اجتماعی. حد اقل محدودهی که این شورا باید در آن محدوده ورود پیدا بکند مسائل اجتماعی است. اما دلیل ما برای این منظور چیه؟ ما عرض میکنیم که ادله مشروعیت تقلید، ادله مشروعیت تقلید از یک سو، به اضافه ادله لزوم تقلید از اعلام از سوی دیگر، به اضافه مناقشه سقروی و کبروی در تحقق مشتاق فقیه اعلم در شخص واحد به اضافه ادله شورا به عنوان دلائلی که ما را به سیره و ارتکاز عقلا ارشاد می کند. یک، دو، سه، چهار. چهار دسته از دلائل حاصل جمع این چهار دسته از دلائل حاصل جمع دلائل بالا حجیت فتوای اکثریت فقهای شورای متشکل از فقیهان طراز اول می باشد. خیلی خوب، این خلاصه عرض اما توضیح مطلب. ادله مشروعیت تقلید به عنوان دسته اول از دلایلی که مورد استناد ماست مفهوم واضحی دارد. بر همه مردم واجب است، بر همه کسانی که به درجه اجتهاد نرسیدند. همینجا این نکته رو عرض میکنم چون ممکنه در وقعی خاطر شما باشه و به عنوان سوال بپرسید. قبل از اینکه سوال بکنید عرض میکنم یه قسمت دیگری از بحث ما داریم بعد از این که این قوانینی که یا فتاوایی که از این فقهای شورای فقهای طراز اول صادر می شود آیا برای مجتهدان هم حجت هست یا نه. یه بحثی هم در اون زمینه داریم که اون را جداگانه انشالله سلام علیکم مطرح خواهیم کرد. پس اگر یه موقعی سوالی در این مورد داشتید عنایت داشته باشید که جواب اون بعدن خواهد آمد. پس ادله مشروعیت تقلید به وضوح دلالت میکند بر این که لازم است هر کسی که دارای قدرت اجتهاد نیست از فقیهی که دارای این قدرت میباشد تقلید کند. بسیار، اضافه میکنیم دسته دوم از ادله را، ادله لزوم تقلید از اعلم. در تقلید کردن ما باید به سراغ فقیهی برویم که احتمال حجیت فتاوای او بیش از دیگران است و این فقیه فقیه اعلم است. این هم محل مناقشه نیست. آقایان فقها غالبا لزوم تقلید از اعلم را پذیرفتند. بعضیا به احتیاط واجب گفتند باید تقلید کرد و الا اکثریت گفتن مطابق فتوا باید از تقلید از فقیه اعلم تقلید کرد. حالا اون به عنوان مناقشاتی که ممکنه در این دیدگاه بشه مطرح میکنید عنایت دارید. وقتی که یک مسئله جدیدی مطرح میشه باید ابتدا اصل مسئله را ببینیم آیا قابل اثبات هست یا نه، سپس مناقشاتی که درش مطرح میشود به صورت جداگانه بررسی کنیم. خب و اما این نکته سومی که اینجا من نوشتم مناقشه صغروی و کبروی در تحقق و تشخیص اعلم است. هم مناقشه صغروی هم مناقشه کبروی. منظور من از مناقشه کبروی اینه که اصولا ما در زمانه قرار داریم که به دلیل گستردگی بسیار بسیار زیاد فقه، امکان عادی تحقق فقیه اعلم در شخص واحد منتفی است. پس به این نکته عنایت بکنید، ما در زمانه قرار داریم که دایره فقه خیلی گسترده است. این گستردگی موجب چه چیزی میشه؟ موجب منتفی شدن امکان پیدایش فقیه اعلم در همه زمینه‌ها در شخص واحد. یعنی این که یه فقیه واحد هم در زمینه تمامی ابواب فقه رایج در حوزه ها اعلم باشد، هم در زمینه تمام رشته های مختلف حقوقی اعلم باشد، هم در زمینه تمام مباحث اقتصاد نوین که با فقه ارتباط دارد اعلم باشد، هم در زمینه تمام مباحث علوم سیاسی که با فقه ارتباط دارد اعلم باشد و ها کذا و ها کذا سایر رشته هایی که با فقه مرتبط است، تحقق چنین فقیه واحد اعلمی اگر نگوییم که محال است، حداقل باید بگیم عادتاً امکان پذیر نیست. چرا آقا؟ چون عمر انسان کفاف نمیده که بخواد به تمام اینا بپردازه. کافیه شما در اون رشته هایی که خودتان تخصص دارید بیاید بررسی بکنید. مگر یک انسان چند اندازه عمر و فرصت و توان ذهنی دارد که بتواند در رشته های مختلف صاحب نظر بشود، ثم بعد از صاحب نظر شدن اعلم بشود. اعلم غیر از فهم مطلبه. طرف میگه آقا من فقط در زمینه فقه جزا عمری را صرف کردم، 30 سال را بعد از آن که به درجه اجتهاد رسیده صرف فقه جزا کرده. خب از این فقه در عرصه های دیگر مانند فقه سیاسی، مانند فقه اقتصاد، مانند فقه روابط اجتماعی و امثال اینها فرصتی نداشته است که بخواهد در اون زمینه ها صاحب نظر بشود، تا چه برسد به اینکه اعلم هم بشود. بنابراین ما مناقشه کبروی داریم در تحقق اعلم، یک. ثم بعد از این مناقشه کبروی مناقشه صغروی هم داریم، یعنی این که شما چگونه میخواهید اعلم را بشناسید. من در جلسه قبل فکر میکنم گفتم آقای صفدی، درسته؟ بس. اون فرمایشاتی از آقایان فهم بله، نه غیر از اون، اون عبارت مرحوم آقای شیخ حسین هلی رو هم ظاهرن خواندم دیگه، درسته؟ بس. که ایشان میفرماید اگر کسی در حجیت مقبوله عمر بن حنظله مناقشه بکند، لابد ان یخرج عن زمرة اهل العلم. بعد یه فقیه بزرگی مثل آقای خویی میگه مقبول عمر بن حنظله تصریح هم میکرد، مکررن گفتیم، میفرماید مکررن گفتیم مقبول عمر بن حنظله حجت نیست. خیلی خوب، یعنی دو تا فقیه معاصر که هر دو از بزرگانند بر طبق آن مبنایی که اظهار کرده اند، نه اینکه یکی دیگری را اعلم نمیدانند، تعبیر این بود لابد من یخرج عن زمره اهل العلم. خیلی خوب، پس مناقشه صغروی هم داریم، هم مناقشه کبروی هم مناقشه صغروی. یه بار دیگه ملاحظه میکنید ادله مشروعیت تقلید دلالت میکنه که هر فرد غیر مجتهدی باید از مجتهد تبعیت بکند در مسائل دینی. ادله لزوم تقلید از اعلم یک ادله عقلی و عقلاییش، میگه از اعلم باید تقلید کن. نکته سومی که گفتیم مناقشه صغروی و کبروی در اعلم بود. این مناقشه صغروی و کبروی باعث میشه که این آقای مقلد عملا دسترسی به عالم واحد نداشته باشن. خیلی خوب، اکنون که دسترسی به عالم واحد ندارد، دو تا راه پیش پاش هست. به این قسمت از بحث عنایت بفرمایید. اکنون که این فرد مقلد دسترسی به عالم واحد ندارد، دو تا راه پیش پاش هست. راه اول چیه؟ از اصل تقلید از اعلم منصرف بشه، بگه آه تقلید از اعلم را بذار کنار، برو سراغ یک فقیه ولو اعلم نباشه. این راه اول. راه دوم، اعلم را در جای دیگری جستجو بکنند. اگر اعلم در جای دیگری قابل یافتن باشه، طبعاً نوبت به دست شستن از تقلید فقیه اعلم نخواهد باشید. ادعای ما اینه که هم ارتکاز عقلا، ارتکاز یعنی فهم عقلا، فهمی که در اعماق ذهن عقلا هست، هم سیره عقلا، سیره یعنی عمل کرده عقلا، ادعای ما این است که هم فهم عقلا که از آن تعبیر می شود به ارتکاز عقلا، و هم سیره عقلا، عمل کرده عقلا که از آن تعبیر می شود به سیره عقلا، بر این معنا استقرار پیدا کرده که در مسائل دشوار و دارای جوانب و فروع مختلف، فرد واحد را اعلم تلقی نمی کنند، بلکه شورایی متشکل از برجسته ترین صاحب نظران آن موضوع را اعلم تلقی می کنند. دقت می فرمایید؟ یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر یک کسی، مرحوم امام را مثال بزنیم، مرحوم امام رحمت الله علیه در این اواخر عمر مبتلا به بیماری صعب العلاجی شد، خیلی خوب، برای معالجه ایشان چه کار کردن؟ شورای پزشکی تشکیل دادن، شورای پزشکی، برای اداره امور کلان مملکت. همین الان در این زمانه خودمان مطابق دستور مقام معظم رهبری، شورای سران قوا تشکیل می شود. خب آیا اینها عقلایی نیست؟ چرا، کاملا عقلاییت داره. میگن آقا درست است که این کسی که در رأس فلان قوه قرار داره به مشاوران متعددی دسترسی دارد، لکن اگر این رئیس قوه با رئیس قوه دیگر، با رئیس قوه سوم دور هم جمع بشن، از اون مشاورانشان هم کمک بگیرند، آنگاه حاصل این شورا به مراتب قوی تر خواهد بود از نتیجه که فقط یکی از این رؤسای قوا با مشاوران خودش ممکن است به آن نتیجه برسند. خیلی خوب، پس این مطلب کاملا عقلاییت داره. اصلا در مسائل کلان عقلا، در مسائل کلان و مهم، در مسائل مهم عقلا، عقلا، خوب به این نکته عنایت بکنید، خیلی نکته قابل تأملی است. در مسائل مهم عقلا اگر بدون مشورت اقدام بکنند، اگر کسی اینطور تعبیر بکنند، اگر کسی بدون مشورت در یک مسئله مهم اقدام کند، بفرمایید مورد مذمت شدید و عقلا قرار میگیرد. ولو ذالک الامر المهم یک امر شخصی باشد، مثلا یه نفر میخواد ازدواج بکنه، میخواد خانه بخره، ماشین بخره، ماشین بفروشه، خانه بفروشه، شغلی انتخاب بکنه. اگر با احدی مشورت نکنه، خودش بشینه فکر بکنه، بگه خیلی خوب، گزینه الف برای ازدواج مناسبه، گزینه ب برای خریدن خانه مناسبه و و و، آیا اغلا او رو مورد مذمت قرار نمیدن؟ میگن آقا این مسئله خیلی مهمیه، تو که اینطوری نیست که بتوانی براحتی تکرار بکنی این موضوع را در صورتی که مواجهه با اشتباه بشوی. پس برای آن که از اشتباهات احتمالی آینده پرهیز کنی مشورت کن، ولو این که ضرر احتمالی حاصل از عدم مشورت فقط دامن خودت را بگیر. این از واضحاته. بنابراین من در این نکته چهارم دارم استناد میکنم به چی آقا؟ استناد میکنم به ارتکاز اغلا و سیره اغلا و اضافه میکنم که این ارتکاز و سیره اغلایی مورد امضاء شارع قرار گرفته. کجا مورد امضاء شارع قرار گرفته؟ در ادله شورا. ادله شورا مضمونش چیه آقای سعیدی؟ ما بیش از 200 روایت در مورد شورا داریم. مثال برای یکی از روایات شورا، از ربو بعض الرأی به بعض یتولد منه الصواب. آراء را به همدیگر بزنید تا از آن میان رأی درست متولد شود. مثال دیگر، الاستشارتو عین الهدایه، مشورت کردن سرچشمه هدایت است، اگر عین را به این معنا بدانید، یا نفس هدایت است، خود هدایت است. مثال دیگر، ما خار من استخار و ما ندم من استشار. کسی که طلب خیر از خدا بکند حیران نمی شود و کسی که مشورت بکند پشیمان نمی شود. حالا اگر دستشو به نرمفزار دارید ببینیدین ماش یا لا، ما ندمه یا لا ندمه، ببینید کدامه. خب بنابراین روایات متعددی داریم که این روایات به وضوح ما را ارجاع میدهد به مشورت کردن. خیلی خب، نتیجه‌ای که من میگیرم مشخص رو من میگم، بر اساس این چهار تا
چهار
لا نده، اولی هم لا، اولی چیه؟
اولی ما،
اولی ماست، ولی دومی لا. خیلی خوب، ما خار من استخار و لا ندم من استشار. خب از مجموع این ادله چهارگانه من به این نتیجه میرسم که رأی حاصل از شورای فقهای عالی رتبه بر همگان حجیت دارد. بر همه چه کسانی آقا؟ بر همه افرادی که خودشان مجتهد نباشند. پس اینم شد حاصل جمع. اینجا نمیشیم البته حاصل جمع دلایل بالا حجیت فتوای اکثریت فقهای شورای متشکل از فقیهان تراز اول می باشد در حق تمامی اشخاصی که مجتهد نیست. اما آیا در حق مجتهدان نیز حجت می باشد یا خیر؟ این اون سوالی است که باید بررسی بکنیم. خب این که در حق غیر مجتهدان حجت است ظاهرا جای مناقشه نداره با این بیانی که من عرض کردم، اما آیا در حق مجتهدان نیز حجت است؟ پاسخ این سوال را اینجا می نویسم سوال شش. پاسخ این سوال را این طرف سطح مطرح می کنم.
پاسخ سوال شش،
آیا در حق مجتهدان هم حجت است؟ ببینید اینجا یکی از بزنگاه های بحثه. تفاوت عرض ما با فرمایش آقای صدر معلوم شد. اصلا آقای صدر به دنبال شورای فقها نرفته، ما به دنبال شورای فقها رفتیم. فتوای شورای فقها را ترجیح دادیم بر فتوای اعلم واحد، زیرا گفتیم اعلم واحد هم کبرویان و هم صغرویان تحققش و تشخیصش محل اشکال است. خیلی خوب، اینا محل تفاوت بین عرض بنده و فرمایش آقای صدره. و اما باقی میماند این مسئله که آیا فتوای حاصل از این شورا در حق مجتهدان هم حجت است؟ من عرض میکنم در مقام پاسخ واضح است که دو احتمال، بیش از دو احتمال در پاسخ این سوال مطرح نمی باشد. یعنی جواب یا مثبت یا منفی. درسته به قول اون آقا گفت که بعضی گفتن نه، بعضی گفتن بله، ما میگیم هم بله هم نه، این که نمیشه. خب جواب یا مثبت یا منفی. من میخوام ابتدا جواب منفی رو بررسی بکنیم. اگر دیدیم جواب منفی به هیچ وجهی مورد قبول نیست، آنگاه امر منحصر می شود در پذیرش جواب مثبت، زیرا بیشتر از دو حالت وجود نداره. خیلی خوب، واضح است که بیش از دو احتمال در پاسخ این سوال مطرح نمی باشد. اما احتمال این که پاسخ این سوال منفی باشد موجب بروز توالی فاسدی خواهد بود. اگر بگیم آقا این فتوا در حق مجتهدان حجت نیست، موجب بروز توالی فاسدی خواهد بود. چرا؟ زیرا هرگاه فتوای اکثریت شورای مزبور را در حق مجتهدان حجت ندانیم، آنگاه به همان ملاک باید فتوای شورا را، شورای مورد نظر را در حق مقلدان آن مجتهدان نیز حجت به شمار نیاورد. درست آقا؟ این آقای مقلد میگه من از آقای الف تقلید میکنم. این فتوای حاصل از شورا در مورد آی الف که مرجع تقلید من است حجت نیست. خیلی خوب، من هم در این زمینه از آقای الف تقلید میکنم، بنابراین در حق من هم حجت نیست. پس اون مقلدانی که اونجا نوشتیم، اون اشخاصی که مجتهد نیستن که اونجا نوشتیم، اونها با این بیان اگر جواب منفی را بپذیریم، اگر جواب منفی را بپذیریم، آن غیر مجتهدان منحصر خواهند شد در مجتهدانی که هنوز مرجع تقلیدی برای خود گزینش نکردن. خیلی خوب، تعداد این افراد خیلی طبعا کم خواهد بود. خب دنبال این بیان را ملاحظه بکنید. احتمال این که پاسخ این سوال منفی باشه باعث بروز توالی فاسد میشه. یکی از توالی فاسد اینه، اگر در حق مجتهدان حجت نباشه، در حق مقلدان آن مجتهدان هم حجت نخواهد بود. خب وقتی که حجت نباشد چه اتفاقی میفته؟
در نتیجه موجب پیدایش اختلال نظام خواهد شد.
موجب اختلال نظام میشه اگر قرار باشد ما بگیم که آقای الف شما چون مجتهدید و این دسته از افراد هم مقلد شما هستند، فتوای حاصل از اکثریت این فقهای تراز اول نه در حق شما نه در حق مقلدان شما حجت نخواهد بود. آنگاه یکایی که مجتهدان دیگر و یکایی که مقلدان اونها را هم اضافه بکنید، تعدادشان ولو اکثریت جامعه نباشد، بی تردید یک مقدار معتنابهی از جامعه خواهد بود. همین مقدار معتنابه معناش اینه که این قانونی که برگرفته از فتوای اکثریت این شوراست در حق این تعداد معتنابه حجت نیست. و وقتی که حجت نباشه اختلال نظام لازم خواهد آمد. بنابراین از میان این دو تا پاسخ، یک پاسخ مثبت یک پاسخ منفی، پاسخ منفی قطعا ما رو با اختلال نظام مواجه میکنن. ببینید این استدلال اصطلاحا چی بهش میگن؟ یه اسمی داره تو منطق، برهان خلف. میگن برهان خلف. برهان خلف اینجوریه، میگیم که اگر این پیش فرض درست باشد باید جوابش هم درست باشد. لکن التالیه باطل فالمقدمه مثلو. این برهان خلفه.
پس بر اساس این استدلال که همان برهان خلف است، به این نتیجه میرسیم که احتمال پاسخ منفی در جواب سؤال بالا قطعاً نادرست است و در نتیجه پاسخ مثبت را باید صحیح بشماریم.
اگر جواب منفی درست باشد ما باید به نتیجه درستی برسیم. لکن نتالی باطل اون تالی چی بود؟ اختلال نظام بود. لکن نتالی باطل اون فن مقدمه مثلو پس مقدم هم که پذیرش پاسخ منفی باشد مانند تالی باطل خواهد بود. ببینید نقطه قابل توجهی که باید مورد عنایت دوستان قرار بگیره این است: لازمه زندگی اجتماعی وجود قانون الزام آور بر همگان است، من المجتهد و المقلد. لازمه زندگی اجتماعی وجود قانون الزام آور است بر همگان، من المجتهد و المقلد. کدام زندگی اجتماعی؟ زندگی اجتماعی که در پرتو یک حکومت مستقل سیاسی باشه. یادتان هست که عرض کردیم در زمانی که فتوا توسط ائمه علیهم السلام به عنوان راهی برای اداره جامعه شیعی مطرح شده بود، در آن زمان جامعه شیعی یک جامعه مستقل سیاسی نبود، در دل جامعه اهل سنت زندگی میکرد. در اون زمان و در شرایط نظیر آن میتوان یک جامعه را با فتاوای متکثر اداره کرد، ولی در جایی که جامعه دارای حاکمیت سیاسی مستقلی باشد، امکان اداره جامعه بر اساس فتاوای متکثر فراهم نیست. فتاوای متکثر موجب اختلال نظام، یعنی برهم خوردن نظم عمومی می شود. خب ممکنه فروعاتی، سوالاتی مد نظر دوستان باشه، اون سوالات را به بنده منتقل بفرمایید که انشالله در جلسات آینده اون سوالات را هم مورد بحث قرار بدیم و بتوانیم به این ترتیب این بحث مربوط به فقه نظریه را کامل بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.